ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزیر اطلاعات ایران سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل را متهم کرد که تلاش می‌کنند امنیت ایران را به چالش بگیرند. وزیر دفاع جمهوری اسلامی می‌گوید ایران گروه حکومت اسلامی را تهدیدی برای خود نمی‌داند. ایران خبر افزایش همکاری هسته‌ای و موشکی با کره شمالی را تکذیب کرد. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز جمعه سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، اسرائیل و برخی از کشورهای منطقه را متهم کرد که به گفته او تلاش می‌کنند امنیت ایران را به چالش بگیرند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وزیر اطلاعات با مثال زدنی دانستن امنیت در ایران، این سرویس‌های اطلاعاتی را متهم کرد که به گفته او صدای انفجاری از جمهوری اسلامی ایران هم شنیده شود. محمود علوی که قبل از خطبه‌های نماز جمعه تهران سخن می‌گفت، اعلام کرد که ده‌ها توطئه و اقدام تروریستی در یک سال اخیر به دلیل اشراف وزارت اطلاعات خونسا شده است. وزیر دفاع ایران میگوید گروه حکومت اسلامی توان و ظرفیت تهدید کردن مرزهای ایران را ندارد و ایران این گروه را تهدیدی برای خود تلقی نمی‌کند. به گزارش ایرنا، حسین دهخان گفته است که نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی ایران می‌توانند هر حرکتی را از طرف گروه حکومت اسلامی پیش از آغاز خونسا کنند. جزئیات بیشتر این خبر را در همین بخش در بخش گزارش خواهید شنید. خبرگزاری دولتی ایرنا روز جمعه به نقل از یک مقام آگاه در سفارت ایران در پاریس خبر مربوط به افزایش همکاری هسته‌ای و موشکی با کره شمالی را تکذیب کرد. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه به نقل از شورای ملی مقاومت شاخه سیاسی سازمان مجاهدین خلق ایران از بازدید یک هیئت کارشناسی کره شمالی از یک سایت نظامی در نزدیکی تهران در ماه گذشته میلادی خبر داده بود. به گفته این شورا، این هیئت شامل کارشناسان اتمی و موشک‌های بالستیک هفته آخر ماه آوریل یعنی ماه گذشته میلادی در تهران بوده است. شورای ملی مقاومت گفته بود که کارشناسان کره شمالی مخفیانه به مجتمعی در شرق تهران که زیر نظر وزارت دفاع ایران است انتقال داده شده بودند. اما یک مقام آگاه در سفارت ایران در پاریس به ایرنا گفت این خبر بر پایه اطلاعات کاملا غلط و دروغ پردازی منتشر شده است. معاون اجتماعی وزارت کشور روز پنجشنبه گفت که 11 شهرستان ایران بیکاری بیش از 40% دارند. به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی میرباقری افزود این 11 شهرستان در استانهای لرستان، کرمانشاه، بخشی از کرمان و سیستان و بلوچستان قرار دارند. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری در کشور که دوره پاییز سال 93 را مورد بررسی قرار داده، نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر ایران 10.5% بوده است. علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی چند روز پیش تهدید بیکاری را همچون بمب هسته‌ای توصیف کرد که در میان تحصیل کرده‌ها و جوانان نمود بیشتری دارد. دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه اعلام کرد که برای احیای این دریاچه در سال جاری 21 هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عیسی کلانتری عصر پنجشنبه با اعلام این موضوع افزود این اعتبار از محل ردیف‌های بودجه امسال منابع آب‌های ارضی و مواد 10 و 12 حوادث غیر مترقبه تأمین شده است. وی هشدار داد که در صورت عدم تصمیم‌گیری جدی و مستمر در مورد آب، کشور ایران بعد از 15 سال از بی‌آبی از بین می‌رود. آقای کلانتری اشاره کرد که تاکنون بیش از 130 میلیارد متر مکعب آب از 200 میلیارد متر مکعب از آبهای شیرین و لبشور در زیر زمین برداشت شده است. و مقام‌های دولت هند روز جمعه اعلام کردند که تلفات موج گرمای شدید در شمال و جنوب این کشور به حدود 1790 تن رسیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دمای هوا در این مناطق بیش از 46 درجه سانتیگراد بوده است. یک هفته پس از انفجار انتحاری در نماز جمعه مسجد شیعیان در شرق عربستان که 21 کشته بر جای گذاشت، این جمعه نیز انفجار دیگری در محوطه مسجد شیعیان در شهر دمام روی داد. بیشتر بشنویم از حسن جعفری.
بنابر گزارش‌های اولیه، انفجار انتحاری در مسجد الانود در شهر دمام، مرکز استان شرقی عربستان سعودی روی داده است. گزارش‌های اولیه حکایت از کشته شدن دست کم 4 تن بر اثر این انفجار دارد. هنوز گزارشی رسمی از این حمله منتشر نشده است، اما برخی گزارش‌های غیر رسمی عامل انفجار را خودروی بمب‌گذاری شده ذکر کردند. برخی از رسانه‌های محلی نیز گزارش دادند که مهاجم انتحاری با پوشش زنانه قصد ورود به مسجد را داشته و هنگامی که از ورود او ممانعت شده، وی خود را منفجر کرده است. شهر دمام مرکز استان شرقی عربستان است که بیشترین جمعیت شیعیان این کشور را در خود جای داده است. شیعیان حدود 15% از جمعیت عربستان را تشکیل می‌دهند. این حمله درست یک هفته پس از آن روی می‌دهد که یک انفجار انتحاری دیگر در مسجد شیعیان در اطراف شهر قطیف 21 کشته بر جای گذاشته بود. مسئولیت حمله جدید را هنوز فرد یا گروهی بر عهده نگرفته، اما حمله هفته گذشته نخستین حمله در خاک عربستان بود که گروه موسوم به حکومت اسلامی مسئولیت آن را بر عهده گرفت. این گروه در پیامی صوتی گفته بود شیعیان عربستان باید منتظر روزهایی سیاه باشند. وزارت کشور عربستان مهاجم هفته قبل را صالح بن عبدالرحمن معرفی کرد و گفت که وی عضو گروهی مرتبط با داعش بوده است. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی نیز با ابراز تأسف عمیق از آن حادثه قول داده بود که تمامی عوامل آن بمب‌گذاری مجازات خواهند شد. عامل حمله انتحاری هفته گذشته عضو گروه استان نجد بود که به گفته مقام‌های عربستان با داعش مرتبط است و 26 تن از اعضایش در روزهای اخیر بازداشت شدند. این دو انفجار ظرف یک هفته در حالی روی می‌دهد که عربستان سعودی رهبری ائتلافی منطقه‌ای علیه شیعیان حوثی را بر عهده دارد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-848. حسین دهخان وزیر دفاع ایران میگوید داعش تهدیدی برای ایران به شمار نمی رود و هر گونه حرکت این گروه علیه ایران پیش از آغاز خونسا خواهد شد. بیشتر بشنویم در این باره از سمیرا قرایی.
حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران میگوید گروه موسوم به خلافت اسلامی توان و ظرفیت تهدید مرزهای ایران را ندارد و ایران این گروه را خطری برای مرزهای خود تلقی نمی‌کند. وزیر دفاع ایران روز پنج شنبه و در جریان سخنرانیش در جمع خبرنگاران تاکید کرده است که توان نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی ایران در حد است که میتواند هر حرکتی از سوی گروه داعش را خونسا کند. حسین دهقان این آمادگی را به جامعه ایران نیز تسری داده و گفته است که جامعه ایران به هیچ عنوان پذیرای اعضای گروه داعش در خاک ایران نیست. وزیر دفاع گروه داعش را عاجز از ترتیب دادن هر گونه حمله یا حرکتی علیه ایران میداند و میگوید که تمامی فعالیت‌های این گروه توسط ایران رصد می‌شود. گروه داعش اواسط تابستان گذشته در شرق عراق تا شهرهای جلوله و سعدیه در استان دیاله و در کمتر از 50 کیلومتری ایران پیش آمده بود. احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران سال گذشته اعلام کرد که عمق 40 کیلومتری خاک عراق خط قرمز ایران است و اگر داعش از این فاصله پیشتر بیاید ایران وارد مداخله نظامی خواهد شد. آقای پوردستان روز سوم خرداد ماه امسال با اشاره به رویدادهای تابستان سال گذشته گفت که گروه خلافت اسلامی سال پیش به مرزهای ایران نزدیک شده و قصد ترور، انفجار و آشوب داشتند.
ما امروز با چهره تازه ای از تهدیدات روبرو هستیم، تهدیداتی که از نظر نوع و شکل و اندازه با گذشته فرق می کنند. امروز نیروهای گروهک تروریستی و تکفیری در نزدیکی های مرزهای ما هستند.
روز چهارم خرداد ماه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران اعلام کرد که گروه داعش در محدوده بیش از 50 کیلومتری مرزهای ایران قرار دارد و اگر این گروه به 40 کیلومتری مرز ایران برسد حتما نیروی نظامی ایران وارد عمل خواهد شد. وزیر دفاع نیز در صحبت‌های روز پنجشنبه خودش تأکید کرده است که اگر داعش به مرزهای ایران نزدیک شود جواب دندان شکنی خواهد گرفت. ایران در مجموع در سال جاری سال 94 بودجه نیروهای نظامی خود را افزایش داده و بودجه ستاد مشترک سپاه 50% و بودجه ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح 25% افزایش داشته است.
گزارش سمیرا قرایی رو میشنیدید. اما یادآوری نکته لازم هستش که برنامه ساعت ششم امروز هم به همین موضوع خواهد پرداخت، یعنی اظهارات مقام‌های ایران درباره گروه داعش، و اگر مایل باشید تماس بگیرید با این برنامه زنده و نظرات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض می باشی.
این همش بی خوده.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تون میکنم.
فراموش نکنید که در برنامه ساعت ششم شرکت کنید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. ضمن اینکه میدونید خبرها رو میتونید همیشه از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما در حالی که کمتر از یک ماه پیش مسئله وجود هورمون در گوشت مرغ تولید داخل مطرح شده بود که بلافاصله از سوی چند مقام ایرانی تکذیب شد، اکنون خبری مبنی بر وجود فلزات سنگین در گوشت مرغ منتشر شده. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
سازمان دامپزشکی وجود فلزات سنگین در گوشت مرغ را تایید کرد. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، مهدی خلج رئیس سازمان دامپزشکی به خبرنگار ایسنا گفت در طرح پایش محصولات و فرآورده‌های خام دامی که چند سالی است در سازمان دامپزشکی اجرا می‌شود، در برخی از نمونه‌گیری‌های انجام شده گوشت مرغ تولید شده حاوی فلزات سنگین در حد مجاز بوده است که البته نگران کننده نیست و سازمان دامپزشکی هشدارهای لازم را به تولید کنند دگان داده است. طرح موضوع وجود فلزات سنگین در گوشت مرغ تولید داخل در حالی صورت می‌گیرد که به گفته عطاءالله حسن‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی، یک هیئت روسی برای عقد قرارداد خرید گوشت مرغ در ایران به سر می‌برد. بر اساس مطلبی که سایت خبری و اطلاع رسانی مرغداران ایران منتشر کرده، عطاءالله حسن‌زاده گفته است ادعی مترصد فرصت هستند که نشان دهند گوشت مرغ تولید داخل خوردن ندارد، زیرا یا دارای هورمون است یا اینکه بیش از حد مجاز فلزات سنگین و سرب در گوشت آن جذب شده است. وی با استناد به گفته رئیس سازمان دامپزشکی کشور که به صراحت گفته است فلزات سنگین موجود در گوشت مرغ پایین تر از حد مجاز است، افزود ادعی از طریق این تشبثات قصد دارند تولید داخلی را به تعطیلی بکشانند و واردات آسان پرسود را جایگزین معادله صادرات کنند. به گفته حسن‌زاده حجم تولید داخلی گوشت مرغ در ایران بالغ بر 2,060,000 تن می شود و مرغداران کشور در این عرصه دست به سرمایه گذاری عظیمی زدند. اما به گزارش ایسنا، محمد یوسفی رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی بی آنکه وجود فلزات سنگین در گوشت مرغ را رد کند، عامل آن را برخی از کارخانه های تولید خوراک مرغ دانست که به گفته وی برای غنی‌تر کردن محصولشان از مواد غیر مجازی استفاده کردند. وی افزود مرغدارانی که در واحدهای پرورشی خوراک مورد نیاز خود را تولید می‌کنند هیچ مشکلی از این نظر ندارند و محصولی کاملا سالم و با کیفیت تولید می‌کنند، اما این ردپای فلزات سنگین در نمونه‌گیری‌هایی پیدا شده که مرغداران خوراک مورد نیاز گله‌های مولدشان را از کارخانه‌های دیگری تأمین می‌کردند. محمد یوسفی گفت سازمان دامپزشکی در این راستا به حدود 6 کارخانه تولید خوراک مرغ اعلام کرد که برای ادامه فعالیت باید خط تولید خود را استاندارد و سالم کنند.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.